گول ظاهر رو نخور. این اذانی که برای همه است طراحی شده توسط پروردگار عالم، برای هر کسی جداگانه است، تصادفا برای همه یک جا در اومده. این کارهای نقشه‌ای است که خدا بلده بکشه دیگه. خیلی حرفه‌ای خدا. خیلی باید به نماز توجهمون رو بیشتر کنیم، لااقل بریم سر نماز بگیم آقای نماز ما نمیدونیم تو چی کار داری میکنی با ما، ولی ظاهرا خیلی کار ازت برمیاد. الله اکبر. لذا وقتی خدا اذان رو گفتن بگو خدا میخواست الان من از این حال در بیام، الان از این کار در بیام، الان از این موقعیت در بیام. هر بار که اذان میگن شما علیه یک بدی اقدام میکنی میری نماز. هر کسی خدا جداگانه براش اذان میگه.
آرامش این لحظات نورانی و ملکوتی نوش جونتون و گوارای وجودتون باشه. انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت احدیت قرار بگیره و همه ی ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. و انشالله تو رأس همه دعاهامون یادمون نره همیشه و همه جا دعا برای تعجیل در امر فرج آقا و مولامون، مهدی فاطمه، یوسف زهرا، حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشه که اللهم عجل لولیک الفرج. همچنان همراه شما هستیم با برنامه فدای بهاری از شبکه رادیویی گفته. حس عجیبی داشت، احساس میکرد این فضا براش آشناست، اما یقین داشت تا الان نظیر این باغ زیبا رو هم ندیده. یه دفعه حس کرد کسی پشت سرش ایستاده، رو برگردوند، گفت آه خدای من چطور ممکنه، حسین تویی، حسین با همون مظلومیت و نجابت و لبخند همیشگی آهسته گفت سلام مسعود. و او در حالی که از تعجب زبانش بند اومده بود حسین رو تو آغوش گرفت و شروع کرد گریه کردن. حسین باورم نمیشه، مگه تو شهید نشده بودی؟ میدونی چند ساله که ندیدمت؟ از بچه های دیگه چه خبر؟ و حسین همونجوری تو سکوت فقط گوش میکرد با همون لبخند. راستی حسین چرا این شکل بود؟ چرا این شکلی مانده بود؟ رو کرد به حسین گفت راستی حسین چقدر جوون موندی؟ اصلا با 20 سال پیش هیچ فرقی نکردی. یه دفعه لبخند از لبهای حسین دور شد و با صدایی بغض‌آلود برگر مسعود گفت ولی تو خیلی فرق کردی مسعود. ترس عجیبی همه وجود مسعود رو فرا گرفت. در یک آن دید حسین از او دور میشه، دورتر و دورتر، هرچه میدوید به او نمیرسید. ناگهان از خواب پرید، تمام بدنش خیس شده بود، هنوز گرمای آغوش حسین رو احساس میکرد. حس کرد دلش خیلی تنگ شده، اشک از چشماش سرازیر شده، گریه کرد، گریست و گریست و سیر گریست. خاطرات سالهای نچندان دور براش زنده شده بود، نگاهی به خودش، زندگیش، محیط کارش، دوستای فعلیش، یه نگاهی به زندگی امروزش کرد. از خودش بدش اومد، صدای غمگین حسین هنوز تو گوشش بود ولی تو خیلی فرق کردی مسعود، تو خیلی فرق کردی مسعود. مسعود دیگه خواب به چشمش نیومد. صبح که رسید سرسش رو گشود، در صفحه همون روز در ستون یادداشت‌های مهم نوشت بازگشت به خود، می‌خواهم بسیجی بمانم. هفته بسیج هست، هفته بسیج هست و خیلی از دوستامون بسیجیامون رو تو سالهای گذشته، چه تو دفاع مقدس، چه ایام بعد از دفاع مقدس و تو همین سالهایی که زیاد ازش نگذشته، از دست دادیم. شهدایی که آسمانی شدند مدافعان حرم، یاد و خاطره همشون رو گرامی می‌داریم. چقدر ما نزدیک هستیم به اصل و معنای بسیج، چقدر بسیجی ماندیم. آیا اگه یک روزی جلوی شهدا حاضر بشیم، شرمنده شهدا نخواهیم بود؟ یه نگاهی به زندگی امروزمون داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم بر برنامه امروز فردای بهاری گفتیم که با یکی از بسیجیان خوب و عزیز و گرانقدرمون هم همراه باشیم، ریاست محترم مرکز بسیج سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر رحمتی محبت کردند، دوستان ما تماس گرفتند، آقای دکتر هم محبت کردند و پاسخگو بودند و الان روی خط ارتباطی برنامه فردای بهاری در شبکه رادیویی گفتگو حاضر هستند. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک هفته بسیج.
سلام
علیکم،
روز شما بخیر. من هم ایام حتی بسیج و خدمت همه مردم انقلابی و بسیجان از کشور سلام عرض میکنم و آقای تشکری به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون هم به طور ویژه عرض ادب.
زنده باشین انشالله. آقای دکتر رحمتی، ما در برنامه‌های مختلف شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی شاهد هستیم که خیلی از برنامه‌ها در واقع تیتراژ پایانیش نوشته بسیج سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اگر که محبت بفرمایید در ارتباط با مرکز بسیج سازمان صدا و سیما صحبت بفرمایید، بفرمایید چه فعالیت هایی دارید و چقدر دوستان سازمان با شما همراه هستند و فعالیت هاتون در آینده به چه سمت و سوی خواهد رفت و چه افقی رو در پیش رو میبینید.
باید عرض بکنم که در مرکز بسیج سازمان صدا و سیما یک در واقع مجموعه کوچک شده از کلیت سازمان صدا و سیما است و جالب توجه اون که بخش عمده ای از همکاران ما در سازمان صدا و سیما یک شعار قدیمی که ما دوستان میگن مورد تایید مقام معظم رهبری هم هست، این معنی که بسیج در سازمان صدا و سیما یعنی همه همکاران، شامل همه فعالیت ها ابعاد سازمانی ما به ویژه معاونت محترم صدا و رادیو گفتگو میشه. من بزنین تو نکته قبل از پرداختن به فعالیت های مرکز بسیج بگم، شکل‌گیری رادیو گفتگو و ایجاد یک فضایی که در واقع گفتمان انقلاب اسلامی بدون پرده و در آرامش و ایجاد یه جور کرسی آزاداندیشی، شاید اولین تجربه های کرسی آزاداندیشی توی رادیو گفتگو شکل گرفت. این یه اقدام کاملا بهجی و انقلابی به شما میومده و هنوز هم هست و از این حیث واقعا بسیج در همه ابعاد سازمان صدا و سیما در بین همه همکاران واقعیت اینه که یک منزلت، یک مسئولیت پذیرفته شده است، جزو مسئولیت های سازمانی است که همکاران ما معمولا خیلی خیلی خوب بهش توجه دارن و میفهمند. از همین باب سازمان توی مرکز بسیج صدا و سیما دو تا مأموریت داره. یکی پرداختن به مناسبت هاست، یعنی ما تو مناسبت های مختلف انقلابی موظف به برنامه سازی در این خصوص هستیم. تلاشمون همین هست که وجدان هم ملتی احسن باشیم، بهترین شکل ها و قالب ها رو استفاده بکنیم. همین امروز که ما خدمت شما هستیم، دقایق پیش در واقع برنامه سرقامتان روی آنتن بود. ما فردا برنامه تشششمه رو داریم طی هفته نماهنگ ها و موشن اضافی های ما پخش میشه و توی شبکه های مختلف رادیو تلویزیونی توضیح میشه. علاوه بر اون یک کار بسیار ویژه بسیج سازمان صدا و سیما داره و اون شبکه سازی نیروهای بسیجی و انقلابی در سطح سازمان و استفاده و در واقع آموزش اونها برای ارتقا و بسیارگیری بهینه بچه های بسیجی هست. بسیج سازمان صدا و سیما یکی از درگاه‌های ورودی نیروهای مذهبی و انقلابی و بسیجی به سازمانه، این یه سرمایه گذاری دقیق است که برای حفظ ساختار یک باشی سازمان صدا و سیما انجام شده. من باید اضافه بکنم که واقعیت اینه که همون دلیلی که گفتم در مورد سازمان و اون قضای حاکم بر حوزه های مختلف، انصافا حضور بچه های بسیج و اصلا استفاده از خلاقیت های بسیجی ها خیلی با استقبال معمولا مواجه میشه و ما از این حیث هیچ مشکلی رو نداریم. خوشحالم که بگم ما تو ایام راهیان نور نسبت تمکیز همه یه فعالیت های رسانه مربوط به اون در سازمان صدا و سیما و حتی ادارتش در سطح دیگر رسانه ها بر عهده مرکز بسیج صدا و سیما توی ایامی مثل سیل زلزله بچه ها سعی کنن که حضور مؤثر و مفرد داشته باشن کنار در واقع مردم آسیب دیده و هموطنان عزیزمون قرار بگیرن و حتی در واقع روزهای مذهبی مثل ایام زیارت اربعین خود شما همهای تشکر نگم یکی از موجیهایی هستیم که من خودم خیلی گوش میکنم اجرای شما رو تون ایام بسیش سعی میکنه که این فضا رو ترویج و تقویت بکنه، هم بهترین روش رو برای معرفی انتخاب کنه. یا مثلا روز 13 آبان 9 دی ماه میخوام بگم که انصافا بسیج توی همه در واقع عرصه های رسانه‌ای خوشبختانه حضور داره، ببینید که تشکل‌ها و گروه های دیگه مندعف از مجموعه های بسیج فرس فضای فرهنگ هنری داریم که قابل توجهه. من حیف هم میاد به من مجتمع شهید آزیمون اشتباه اون دیشه شهید اشاره نکنم که موفق‌ترین مجتمع های آموزش رسانه ای حال حاضر کشور هست و انصافا تونسته هم درون سازمانی هم برون سازمانی ظرفیت خوبی رو ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحمتی از گرانقدر، انشاءالله که معجور شید و برای ما بفرمایید به عنوان سوال آخر از محضر شما هستیم و عذیتون میکنیم که برنامه‌تون برای آینده برنامه بسیج سازمان.
سوال بسیار خوبیه. یکی از مهمترین برنامه های ما ایجاد ظرفیت رسانه‌ای در بین بچه های بسیجی و انقلابی برای حضور چه به عنوان یک متخصص سواد رسانه‌ای بیرون از سازمان و چه به عنوان یک فعال رسانه‌ای درون سازمان هست در درجه بعد از اون کار فرهنگی برای همکاران سازمانی. خب بالاخره آدم توی مجموعه که قرار میگیره از اون مجموعه برای حفظ بنیه‌های فرهنگی خودش انتظار داره. یکی از مسئولیت‌های بسیج در آینده همینطوره. ما تلاشمون اینه که توی هر سال تو همه قالب‌های تولید رسانه‌ای از در واقع نماهنگ‌ها تا فیلم و سریال تا که بزرگترین و سخت‌ترین و پیچیده‌ترین قالب رسانه‌ای حضور داشته باشیم، هر سال حتما حداقل یک تا دو سریال تولید داشته باشیم. توی عرصه‌های برنامه‌های تلویزیونی یک شبکه در واقع کنکتوری مجازی در بین شبکه‌ها انشالله شکل بگیره و بتونیم در واقع بار بخش در واقع قابل قبولی از فعالیت رسانه جبهه فرهنگی انقلاب رو توش بگیریم
انشالله که موفق باشید. خیلی متشکرم از آقای دکتر رحمتی عزیز بزرگوار، رئیس محترم مرکز بسیج سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. خیلی محبت فرمودین آقای دکتر. قطع شدش. اگر که صدای من رو دارن خیلی متشکرم از آقای دکتر رحمتی عزیز و گرانقدر و انشالله که معجور باشید. شما همه همکارانمون در بسیج سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و همه دوستان بزرگوار بسیجی همچنان همراه شما هستیم. ساعت 12:13:55 هست. اینجا شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه فردای بهاری.
با همه لحن خوشاوایم با همه لحن خوشاوایم در به در کوچه تنهاییم ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر به خوبا سر میزنی بیا تو اینا خوب است آقا جون هممون که بد نیستی به من نگاه نکن آقا ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر نقمه تو از همه پرشکورتر کاش که این فاصله را کم کنی مهنت این قافله را کم کنی کاش که همسایه ما می شدی کاش که همسایه ما می شدی مایه آسایه ما می شدی هر که به دیدار تو نایل شود یک شب حلال مسائل شود دوش مرا حال خوشی دست داد دوش مرا حال خوشی دست داد سینه ما را آتشی دست داد نام تو بردم لبم آتش گرفت نام تو بردم لبم آتش گرفت شعله به دامان سابش گرفت نام تو آرامه جان نست نام تو آرامه جان من است نامه تو خط امان من است ای نگه از خواستگه آفتاب بر من ظلمت زده یک شب بتاب پرده برانداز به چشم ترم تا بتوانم به رخت بنگرم ای نفست یار و مدد کار ما ای نفست یار و مدد کار ما کی و کجا وعده دیدار ما دل مزمندم ای جان به لبت نیاز دارد دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد به مکه آمدم ای عشق تا تو را بینم تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم کدام گوشه مشعر کدام کنج منا به شوق وصل تو در انتظار بنشینم روا مباد که بر بندت نظر نکنی روا مباد که بر بندت نظر نکنی روا مباد که ارباب جز تو بگزینم شروع کنی به راحت در ترنج نشناسی ز لطف روی تو دست از ترنج نشناسی زلیخا دست از دامان یوسف باز کش ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش ما پیر شدیم دیگه نمیخوای بیا به خوبا سر میزنی حسن هممون بعد آقا جان هممون بعد بعد خوبات به خوبا سر میزنی مگه ما بدا دل نداری میخواستی ما خاطرخواه نکنی قرون قدیده خیرخواه کردی رفتی پشت پرده یه نظر یه نظر خوبیم بدیم پاک نوشته شدیم آقا بدبختی بیچاره ایم درمونده ایم عشق توی فقط ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش تا سبا پیراهنش را سوی کنعان آورد ببوسم خاک پاک جمکران را خوشبار شما که تو کاشون دست میخونید ها حداقل نزدیکتر از ما تهرانی ها هستید به جمع کران، که نسیم از جمع کران و قوم و جمع کران میاد اینجا، باز مشام شما بیشتر میرسه. خوش باهم ببوسم خاک پاک جمع کران، تجلی خانه پیغمبران. خبر آمد خبری در راه هست، آه جانم آقا جان. خبر آمد خبری در راه هست، سرخوشان دل که از آن آگاه هست. شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید.
یکی از علما و فقها گفتن ما تهران منبر میرفتیم اسم مرشد چلویی شنیده بودیم. رفتم یه بشقاب غذا ازش بگیرم، دیدم یه مرد این همه مشتری، اولا غذا خوش طعم لذیذ ویژه، بلند میشه یه ملاقه دستشه با یک ظرف آبگردون میاد رو بشقاب همه، یه کمی روغن حیوانی روغن زرد میریزه. من خیلی تعجب کردم، هم حواسش به پاچالش و دخل مغازشه، هم حواسش که کی میاد اول کار بره رو میزش روغن ریزه، اکی تشکر کنه، به کی خسته نباشید بشی، همه چی، فقیر کیه غنی کیه، خیلی حواسش جمع، اونم با بذل و بخشش. داشتم تو فکر میکردم این با این مشغله فکری، با این شلوغی، سرش اینقدر شلوغه، چجور حواسش به همه هست. اومد دستشو گذاشت رو شونه من، گفت حاجی فلان، مهم نیست سرت شلوغ باشه، دلت شلوغ نباشه. خیلی تکونم داد، عمری تو حوزه درس خوندم، یه چلو خورشتی حرف زد منو به هم ریخ. قضامو نفهمیدم، خوردم نخوردم تموم شد، اومدم برم حساب کنم. گفتم چه کار کنیم دلمون خلوت باشه؟ گفت من زمانی که بیدارم فرق نمی کنه، تو آشپزخونه باشم، اینجا نشسته باشم، دارم میرم خونه، یا تو خونه باشم یا دارم خرید میکنم، دو تا کار میکنم، فقط سوره قل هو الله میخوانم و صلوات به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. با این سوره توحید و ذکر اهل بیت، غیر از خدا و اهل بیت، کسی تو دل من راه پیدا نکرده. دل من خونه خداست فقط. و اگر با خدا بودی، قدیمی ها میگفتن با خدا باش و پادشاهی کن.
بله، با خدا باش و پادشاهی کن. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی، دوستان بزرگوار، همراهان گرامی و گرانقدر رادیو گفتگو و برنامه فردای بهاری. هفته گذشته که محضرتون بودیم، روز میلاد با سعادت پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد گرانقدر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و بیشتر پرداختیم تو برنامه گذشته فردای بهاری به ابعاد شخصیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. امروز که محضرتون هستیم، گفتیم که در ارتباطی که داریم با اساتید خوب و عزیز و گرانقدر همراه برنامه فردای بهاری، در ارتباط با وجود نورانی و مقدس و ملکوتی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام صحبت کنیم. بر همین اساس ارتباط گرفتیم و ارتباطمون برقرار شد با استاد عزیز و گرانقدرم حضرت حجت الاسلام و المستمعین سید بزرگوار حاج عبدالحی عزیز و گرانقدر. عرض سلام، ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خدمت شما جناب تشکری، همکاران عزیزتون و شنوندگان فرهیخته برنامه فردای بهاری عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم در این روز جمعه متعلق به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ان شاء الله تا این لحظه همگان مورد توجه و عنایت حضرت بقیت الله قرار گرفته باشیم. چه نکته خوبی رو اشاره فرمودید. بله، همینطور که فرمودید، هفته گذشته پیرامون وجود نازنین حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه مدتی رو، دقایقی رو در خدمت شما بودم. امروز که پیشنهاد دادید و فرمودید که پیرامون حضرت امام صادق رئیس مذهب دقایقی رو انشاءالله بتونیم عرض ادبی داشته باشیم، در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم چند نکته پیرامون فضائل اخلاقی و مناقب و رفتار حضرت صادق علیه السلام خدمت شما تقدیم بکنم. در روایاتی داریم در تاریخ پیرامون دوران حضرت صادق علیه السلام نقل شده که زمانی که امویان رو به افول داشت حکومتشان و عباسیان هم هنوز به قدرت نرسیده بودند، یک درگیری بین اینها بود، یک فترتی ایجاد شد و از این زمان حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام استفاده کردند و کرسی درس تشکیل دادند و در تاریخ داریم که حدود 4000 شاگرد امام صادق علیه السلام تربیت فرمود. در بعد علمی که شما ببینید اکثر منابع روایی ما، روایاتی که در این کتاب ها هست، از حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام است. و اگر شما این روایات این دو امام رو از منابع روایی ما حذف بکنید، شاید بسیاری از احکام، بسیاری از موارد اعتقادی ما در مکتب شیعه دچار مشکل میشه و بسیاری از روایات ما از این دو امام هست. اون نقش حضرت صادق علیه السلام در تبیین معارف و احکام مکتب شیعه باعث شد که ما امروز مفتخریم که تحت عنوان مکتب جعفری نامیده میشویم و این نقش بسیار پررنگ و بسیار بزرگ حضرت صادق علیه السلام در تبیین معارف شیعه است. اما از این نکته و اهمیت زمان امام صادق و نقش امام صادق در تبیین معارف شیعه که بگذریم، رفتار و اخلاق امام صادق علیه السلام هم بسیار حائز اهمیت است. ما گاهی اوقات از بعد علمی امام صادق علیه السلام بیشتر گفتگو میکنیم، در حالی که شخصیت حضرت صادق فقط منوط به جهت علمی و بعد علمی ایشان نیست. بسیاری از نزدیکان حضرت، حتی کسانی که با ایشان مخالف بودند، مشمول رحمت و مهربانی امام صادق علیه السلام قرار می گرفتند. حتی نقل می کنند در تاریخ حضرت به یکی از پسرعموهای خودشون، اقوام خودشون، که اتفاقا با ایشان مخالفتی داشت و از مریدان و از محبان ایشان هم نبود، پولی رو فرستادن به کسی، گفتن آقا این پولو ببر به او بده و نگو که من دادم. وقتی اون شخص این پول رو گرفت، گفت خدا خیر بده اون کسی که این پول رو برای من فرستاده، این خیری که در این کار مشارکت کرده. ولی خدا امام صادق، حالا اون تعبیر امام صادق که نداشت، جعفر ابن محمد رو با اون ثروتی که داره، یک شاهی یک پول کم به من نمیده و این چنین به هر حال گفتگوی رو انجام داد. ببینید امام صادق علیه السلام در تاریخ دارد، یک شخصی نقل میکند خود ایشان با دست خودشان نان و خرما و غذایی رو در قسمتی که مستمندان و فقیرانی حضور داشتند، که اتفاقا اونها هم از شیعیان و محبین حضرت صادق علیه السلام نبودند، اونجا تقسیم میکردن. راوی میگه آقا عرض کردم که ایشان اینها شما رو قبول ندارن و با شما مخالفت دارن. حضرت فرمود اگر با ما مخالفتی نداشتن و ما رو قبول داشتن، در نمک غذاهامون هم اونها رو شریک میکردیم و به این شکل مورد مهربانی قرار دادن. بسیاری از موارد تاریخی هستش که در فضائل و مناقب و رفتار امام صادق، حتی با مخالفینشان، با کسانی که ایشان رو به عنوان امام قبول نداشتن، حتی وقتی که باغ امام صادق به ثمر می نشست و خرماها می رسید، در تاریخ دارد که افرادی از اقصا نقاط به این باغ می آمدن و هر کدوم سهم خودشون رو می بردن. حتی حضرت امر می فرمود سوراخ‌هایی در دیوار این باغ ایجاد می کردن که افراد راحت‌تر بیان و حتی کسانی که مریض بودن نمی توانستن بیان برای